شش صبح در ایران. صبح شما بخیر، سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرها. سیمین بهبهانی درگذشت. اوباما بازپسگیری سد موصل را یک قدم بزرگ رو به جلو نامید. شهردار تهران میگوید قوه قضایی مسئول رسیدگی به پروندگی قتل کارگر دستفروش است. سیمین بهبهانی نویسنده و غزلسرای ایرانی بامداد امروز سه‌شنبه 28 مرداد در بیمارستان پارس تهران درگذشت. به گزارش ایرنا، خانم بهبهانی از روز 15 مرداد به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی در این بیمارستان بستری و در کما بوده است. سیمین بهبهانی بیش از 20 عنوان دیوان شعر دارد و جوایز بسیاری چون جایزه یانوش پانونیوش را از سوی انجمن قلم مجارستان از آن خود کرده است. سیمین بهبهانی عضو شورای شعر و موسیقی و کانون نویسندگان ایران نیز بود. این غزل سرای ایرانی که به او لقب بانوی غزل ایران را دادند، با ابداع 41 وزن تازه در غزل فارسی یکی از نوآوران این سبک کلاسیک به شمار می رود. اشعار خانم بهبهانی توسط خوانندگان مختلفی چون همایون شجریان و داریوش اقبالی نیز خوانده شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود بازپسگیری سد موصل، بزرگترین سد عراق، را یک قدم بزرگ رو به جلو خواند و از دولت عراق خواست تا هرچه سریع‌تر یک دولت فراگیر تشکیل دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما از مداخله نظامی آمریکا و کمک به کردهای در حال مبارزه با اعضای گروه دولت اسلامی و همچنین نیروهای امنیتی عراق ابراز خوشنودی کرده است. با این همه رئیس جمهور آمریکا تاکید می‌کند که قرار نیست نیروی هوایی آمریکا بدل به نیروی هوایی بغداد شود و دولت عراق باید بتواند خود شرایط پایدار و آرامی ایجاد کند. روز یکشنبه آمریکا اعلام کرده بود که توجه نیروی هوایی این کشور معطوف به آزادسازی سد موصل شده است. پیش از سخنرانی آقای اوباما، مقامات کرد بازپسگیری کامل سد موصل و مناطق اطرافش را در جریان 2 روز مبارزه سنگین تایید کرده بودند. با این همه وزارت دفاع عراق گفته است که بخش اعظم این سد و نه همه آن آزاد شده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز دوشنبه درباره مرگ یک دستفروش در پی درگیری با مأموران سد معبر شهرداری گفت که این پرونده در اختیار قوه قضایی است و مراجع قضایی باید به آن رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قالیباف در توضیح بهتر این اتفاق گفته است که هر کسی مقصر باشد با او برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت. آقای قالیباف صحبتی از نقش شهرداری تهران در این اتفاق و پیگیری این سازمان نکرده و آن را به قوه قضاییه سپرده است. پیشتر شهردار منطقه 4، منطقه‌ای که این حادثه در آن رخ داده، نیز گفته بود این اتفاق ارتباطی به شهرداری ندارد و کارکنانی که دستفروش را با 5 بوکس به قتل رساندند پیمانکار و نه کارمند شهرداری بودند. علی چراغی روز 16 مرداد در حالی که همراه با پسر 14 ساله خود بود، توسط کسانی که خود را مأموران سد معبر شهرداری معرفی کرده بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از 1 هفته جان سپرد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. این مجله که مجله فرهنگیست، کاریست از مهداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم. در برنامه مرور کتاب این هفته، نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه که در یک سال گذشته در دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب و نشر رفته، همراه با کارشناسان این حوزه خواهیم بود. یا یک سال پیش در چنین روزهایی دولت محمود احمدی نژاد در حال دست به دست کردن ساختمان خیابان پاستور به رئیس جمهور جدید بود. رئیس جمهوری که با وعده به قول هوادارانش بازگرداندن قطار 8 سال از ریل خارج شده سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و صنعت و امنیت و آرامش در عرصه اجتماعی و همینطور فرهنگ قرار بود در آن ساختمان مستقر شود. در کنار وزارتخانه‌های مهم دیگر، سرنوشت وزارت ارشاد هم یکی از داغ‌ترین مباحث روز بود. شاید به دلیل گستردگی حوزه‌ای تحت پوشش و نیز رابطه‌اش با طبقات نخبه اجتماع، از نویسنده و اهل قلم تا فیلمساز و تئاتری و موزیسین و غیره. بعد از کش و قوس‌های فراوان و طرح نام‌های گوناگون، از احمد مسجد جامعی تا علی مطهری، سرانجام نام علی جنتی بود که از میان فهرست کاندیداهای این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. علی جنتی به رغم پیش‌بینی عده زیادی، از همان آغاز با شعارهای شیرینی برای اهل قلم آمد. از جمله حذف ممیزی کتاب پیش از چاپ و یا رفع توقیف آثار توقیف شده یا بی مجوز مانده، چون رمان کلونل اثر محمود دولت‌آبادی و آثار صادق هدایت و مواردی از این دست. اما شاید در ادامه فهمید که سنبه تندروها پر زورتر از آن است که دولت روحانی بتواند با آن در افتد، به خصوص در شرایطی که هنوز مسئله اصلیش یعنی حل پرونده اتمی و تحریم‌های کمرشکن اولویت اول دولت نوپاست. به همین دلیل بود شاید که در اولین رویارویی با تندروها عقب نشست. با این حال دیدارهای مداوم او و معاونانش با ناشران و نویسندگان و تغییر برخی مدیران وزارت ارشاد و تداوم و اصرار بر لبخند و رفتار شایسته تر نسبت به گذشته با اهل قلم و نشر، امیدهای زیادی را زنده کرد. خود آقای روحانی البته هر فرصتی را برای تأکید بر عقاید فردیش در حوزه فرهنگ و رفع سانسور از دست نداده است.
دولت در پی سانسور دولتی نیست. باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم. ما همه باید تلاش کنیم مسیر خلق کتاب و کتابخوانی و زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
با این حال به نظر می رسد اهل قلم منتظر عملند و نه حرف، و لذا تداوم عملی سختگیری های گذشته در وزارت ارشاد بر حوزه بویژه کتاب اهل قلم را از خوشبینی های اولیش دور کرده است. فتولا بینیاز، نویسنده منتقد و کارشناس کتاب در تهران:
من تمام اینا را میذارم روی حسن نیت. میگم حسن نیت دارن و میخوان فضای امیدوارانه به وجود بیارن، ولی واقعیتش اینا مثل اقدامات شورای امنیت یا مثلا فرض کن سازمان ملل که پشتوانه اجرایی نداره، اینا هم همینجوره حرف میزنن ولی اینا پشتوانه اجرایی نداره. هیچ تأثیر من راست شو بخواید ندیدم، یعنی حتی هنوز ترجمه ها تغییر میکنن و داستانی که اصلا در اصل چیز دیگه بود یه متن دیگه شما میخونید، مترجمشم میگه مجبور شدم عوض کنم.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، نیست که سیاست های فرهنگی وزارتخانه را دنبال میکند، معتقد است
به نظر میرسه که دولت آقای روحانی و به طور خاص وزارت ارشاد تا حد زیادی از اون برنامه‌ای که در ابتدای دولت خودش اعلام کرد ناگزیر و عقب نشینی شده. البته ما در همه حوزه ها نوعی سهولت نسبی برخورد با هنرمندان و اهل فرهنگ رو میبینیم. بخش روابط عمومی و رابطه بین اهل فرهنگ و وزارت ارشاد تا حدی بهتر شده، از بخشی از فشارهای سیاسی به طور خاص به اهل فرهنگ کاسته شده، ولی در حوزه هایی که فعالیت های جدیتر فرهنگی معنی پیدا میکنه، مثلا در حوزه سینما و به طور خاص در حوزه کتاب، ما میبینیم که هنوز اون سختگیری ها وجود داره.
در این حال برخی نویسندگان هم باور دارند که تلاش های وزارت ارشاد برای بهبود شرایط بحران زده گذشته کم نبوده، اما ویرانی های 8 سال گذشته بیش از حد تصورند. علی عبداللهی، مترجم و شاعر ساکن تهران:
اوضاع چاپ و نشر و به ویژه فرهنگ در این سال گذشته قطعا از سالهای قبل، از 8 سال گذشته به ویژه، خیلی بهتر بوده، ولی دامنه خرابی ها در این عرصه اونقدر زیاد بوده که حالا با 1 سال نمیشه اونا رو جبران کرد. و من چون کتابایی که از من در سال اخیر چاپ شده همشون در زمان گذشته، در اواخر دوره گذشته مجوز گرفته بودند، خودم شخصا تجربه شخصی ندارم از مراجعه به ارشاد و دونستن این که وضعیت چقدر بهبود پیدا کرده، ولی میدونم که حداقل دامنه اون خرابی که به شدت جلو میرفت و در عرصه فرهنگ با گرون شدن ارز و کاغذ و پایین اومدن تیراژ در حد 1000 تا 500 تا الان متوقف شده، ولی هنوز تا زمانی که بهبود پیدا بکنه خیلی راه داره.
از مهمترین مسائلی که رابطه اهل قلم با نظام حاکم در ایران را در تمام 35 ساله گذشته در حالتی از بی‌اعتمادی و تنش و ناباوری فرو برده است، سانسور است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، از نمونه‌های سانسور در وزارت ارشاد فعلی می‌گوید:
از نظر من تو این 1 سال همون مشکلات سابق سر جاش هست. مثلا توی داستان باز شخصیت‌های معترض به نوعی داستان در مورد اونا باشه، مثلا به کلی داستان مردود شمارده میشه. باز داستان باید حتما یه آدم خونسای توش باشه، و یا مثلا به پردازه فرض کنی به مسائل سیاسی دوره جنگ و یا گروه‌های سیاسی دیگر اندیش به نوعی اونا را مثلا تخته کنه. این نوع داستان ها مجوز میگیرن، ولی داستان های و یا رخدادهایی که به نوعی به رخدادهای فعلی مربوط میشه، مثلا فرض کنین زنان میان تو خیابون حجابشون هم تقریبا حالت نداره که دستگیر بشن، ولی صرف این که فلان زن مثلا زیباییش تو چشم میزنه میرن دستگیرش میکنن، این بیاد تو کتاب رد میکنه، در حالی که این یک دیگه رخدادم نیست، یک امر تجربی روزمره شده است. همینا را نباید در رمان ها بود. و همینطور مسائل مربوط به عشق، حتی بعضی وقتا رو واژه ها به اصطلاح تاکید میشه.
ابهام و تردیدهای فعلی این ترس را در دل اهل قلم ایجاد میکند که همین وضعیت اندکی بهبود یافته کنونی هم بسیار شکننده است و نه چندان قابل اعتماد. علی عبداللهی، شاعر و مترجم در تهران:
امیدوار میشه بود که در سالهای آینده اوضاع کمی بهتر بشه، و در این حال فضای مبهمی هم وجود داره که ممکن همین دستاوردهای اندکی که کسب شده در این سالها، همین دستاوردها هم با فشار تندروها و کسایی که نمیخوان فضا آزاد باشه دوباره بسته بشه. این دغدغه‌ای که بیشتر نویسنده‌ها و شاعرها و مترجم‌ها معمولا دارن، و به هر حال باید همیشه امیدوار بود، ولی در این امید همواره حراس این وجود داره که اوضاع دوباره به همون روال قبل برگرده یا حداقل فرض همینجور متوقف بشه. این خطر وجود داره.
فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، نیز میگوید:
این فضا مثل سابق فضای کافکایی و خیلی تیره و سیاهی که مثلا خط میکشیدن بین نویسنده و دولت، این وجود نداره انصافا، نه تو ارشاد نه بیرونش. ولی در عمل ما حاصل کارو که شما نگاه میکنید میبینید چیزی در عرصه ادبیات داستانی تغییر نکرده. بعدم از زبان این و اون میشنوم که خیلی ها برگشتن به همون حالت قبلی، میگن فعلا مینویسیم، فایل میکنیم، میذاریم تو زانکن تا ببینیم بعدا چی میشه.
و سرانجام علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد، چنین میگوید:
اگرچه دوست ندارم که در واقع نگاه منفی رو سلط بکنیم بر آینده، ولی به نظر نمیاد که چندان فضای امیدبخشی تا پایان امسال پیش روی اهل فرهنگ و هنر باشه. فقط به همین که بخشی از فشارهای قبلی کاسته شده ظاهرا باید دلخوش باشم.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، همراه بودید. نگاهی داشتیم به آنچه که در 1 سالگی دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب در ایران رفته است. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته‌ی بعد.